ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خوش آمدید. من هومن عسکری هستم، میزبان شما در این یک شنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1403 خورشیدی، در ساعاتی که گزارش ها درباره سانحه دیدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهان او رو به طور زنده در دقایق پیش رو دنبال خواهیم کرد. اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها.
با سلام. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش در منطقه جلفا دچار سانحه شده و گروه‌های امدادی در تلاش برای رسیدن به محل حادثه هستند. این حادثه فرود سخت توصیف شده است. این توضیحات احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی حدود 5 عصر به وقت ایران در شبکه خبر صدا و سیما است.
با چند بالگرد برمیگشتند که یکی از بالگردها مجبور به فرود سخت میشه به خاطر وضعیت هوا و محالود بودن و موقعیتی که در منطقه بوده. خب ما الان گروه های مختلف امدادی الان به طرف منطقه در حرکت هستن، ولی خب با توجه به محالود بودن و نامناسب بودن هوا و وضعیتی که هست مقداری خب ممکنه زمان ببره تا به نقطه بالگرد برسن.
در یک ساعت اخیر جزئیات بیشتری درباره سلامت آقای رئیسی و هیئت همراه او اعلام نشده. بنابر گزارش ها ابراهیم رئیسی را در این بالگرد آیت الله آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر همراهی می‌کردند. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به همراه 2 بالگرد دیگر در مسیر برگشت از افتتاح سد قیزغلسی و با بهره برداری از سد خداآفرین با حضور الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان به استان آذربایجان شرقی بودند. نخست وزیر اسرائیل ضرب الاجل بنی گانتس درباره تعیین راهبرد جدید در جنگ غزه را رد کرد. دیروز بنی گانتس عضو کابینه جنگ اسرائیل هشدار داده بود که اگر دولت بنیامین نتانیاهو تا 10 ژوئن 21 خرداد طرح روشنی درباره آینده غزه ارائه نکند از کابینه خارج خواهد شد. به گفته بنی گانتس طرح جدید باید شامل 6 هدف راهبردی از جمله بازگرداندن گروگان‌ها، ایجاد یک دولت چند ملیتی غیر نظامی در غزه و عادی سازی روابط با عربستان و اجباری شدن سربازی برای همه اسرائیلی ها باشد. بنیامین نتانیاهو با رد این ضرب الاجل ادعا کرد که پذیرش شروط مطرح شده از سوی بنی گانتس به مثابه شکست برای اسرائیل، رها کردن گروگان ها و تأسیس دولت فلسطینی خواهد بود. همزمان با حضور مشاور امنیت ملی کاخ سفید در منطقه، تانک‌ها و هواپیماهای اسرائیلی در طول شب نواحی مختلف باریکه غزه را زیر آتش گرفتند. به گفته کاخ سفید قرار است جیک سالیوان امروز در دیدار با مقام‌های اسرائیلی بار دیگر بر لزوم تعقیب هدفمند شبه نظامیان حماس به جای حمله تمام عیار به رفح تاکید کند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. اسرائیل از حدود 2 هفته پیش حملات خود به رفح را با این ادعا که شبه نظامیان گروه افراطی حماس در آن پناه گرفتند تشدید کرده است، موضوعی که باعث فرار صدها هزار فلسطینی شده که عملاً مأمن دیگری هم ندارند. و سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ با هشدار درباره اعدام قریب الوقوع یک شهروند 20 ساله یهودی خواستار توقف و لغو اجرای این حکم شد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، آروین قهرمان به قرنطینه زندان مرکزی کرمانشاه منتقل شده و خانواده‌اش تا فردا فرصت دارند رضایت خانواده مقتول را جلب کنند. از سوی منابع در جامعه یهودیان ایران میگویند مهلت خانواده قهرمانی برای جلب رضایت 1 ماه است، اما این خبر تایید نشده است.
شاهین بشیری بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. سه سانحه دیدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او آخرین گزارش ها در این باره را دنبال خواهیم کرد. سفر جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خاورمیانه. مذاکرات غیر مستقیم مقام های تهران و واشنگتن و هشدار درباره امکان ساخت جنگ افزار هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، سانحه دیدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران و هیئت همراه او همچنان در صدر خبرهاست. گزارش ها درباره ادامه جستجوها برای یافتن این بالگرد ادامه داره. برای اطلاع از جزئیات این حادثه و همچنین آخرین تحولات مربوط به اون همراه هستیم با همکارم وحید پوراستاد که همینک در استودیو همراه ماست. وحید، با این شروع بکنیم که خیلی درباره این حادثه اطلاعات و گزارش‌های زد و نقیزی منتشر شده.
دقیقاً همینطوره. حدود 2 تا 3 ساعت هست که بر اساس گزارش خبرگزاری داخلی ایران هیچ خبری از ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش وجود نداره و تا به این دقیقه مقامات رسمی هم نتونستن اعلام بکنن چه وضعیتی برای هلیکوپتر حامل او و همراهانش به وجود اومده. ما میدونیم که صبح امروز دیداری داشتن آقای رئیسی و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان برای افتتاح سد مرزی مشترک قزقلعه‌سی. بعد از اون هلیکوپتر حامل آقای رئیسی و 2 هلیکوپتر دیگه، یعنی مجموعا 3 هلیکوپتر از اونجا بر میگردن که گفته میشه 2 هلیکوپتر سالم اومدن، اما هلیکوپتر حامل آقای رئیسی و هیئت همراهش تا به این دقیقه هیچ خبری وجود نداره. اولین خبرها حاکی از این بود و انتشارش بر این مبنا بود که یک فرود سخت اتفاق افتاده، اما این فرود سخت به چه معنا بود و چه مفهومی داشت با توجه به اینکه مقام‌های رسمی اعلام میکنن که هیچ اطلاعی ندارن مشخص نبود. اما خبرهای جدید حاکی از اینه که در این بعد از این اتفاق بررسی‌هایی که دارن صورت میدن کمیته‌های امداد و نجات، این اتفاق در جنگل دیزمار افتاده، اما باز خبر جدیدتر اینه که خبرگزاری تسنیم منتشر میکنه که میگه آقای رئیسی و هیئت همراهش در روستای اوزی در جنگل ارسباران دارن دنبال میگردن. اما نکته مهمتر اینه که منطقه گفته میشه صعب العبور و امدادرسانی به کندی داره صورت میگیره به خاطر بارندگی شدید و مه شدیدی که وجود داره.
یک ویدیوی کوتاهی هم از اون منطقه‌ای که محل تجسس هست منتشر شد که نشون میداد
مه شدید،
مه خیلی شدید است و گفته شده بود که مثل اینکه دید افقی تنها 5 متر.
بله دقیقاً اعلام شده که 5 متر میتونن بررسی رو انجام بدن و مه گفتم شدید و غلیظ. منطقه جستجو کوهستانی و جنگلی گفته میشه و سرعت عملیات جستجو پایین. خبرهایی هم هست مبنی بر این که یعنی چیزی که مشخصه از این هلیکوپتر حامل آقای رئیسی بجز ایشون امام جمعه آذربایجان شرقی حضور داشته و همچنین وزیر خارجه آقای امیر عبداللهیان و همچنین استاندار آذربایجان شرقی، اما گفته میشه هلیکوپتر آقای وزیر راه و وزیر نیرو آقای مهرابیان و آقای بسپاش تونستن به سلامت برگردن به مقر خودشون. نکته ای که وجود داره، خبرهای زد و نقیض همچنان وجوده، چون به هر حال خبرها داره از طریق خبرگزاری داخلی منتشر میشه. بعد این بحرانی که ما همیشه در بحرانه اینچنینی داریم، چه در سیلاب باشه، چه در فروکش ساختمان باشه، چه در موارد مشابه، ما یک اطلاع رسانی بحرانی همیشه داریم که کانال های مختلف خبرهای زد و نقیض منتشر میکنن. به طور مثال روزنامه کیهان منتشر کرده که حال رئیس جمهور مساعده، اما از اون سمت ما ببینیم که خبرگزاری مر اعلام میکنه که
اصلا تماس میسر نیست،
نه تنها میسر نیست بلکه این خبر رو از روی خبرگزاری خودش حذف میکنه که یعنی میخوام اینو بهتون بگم که اینقدر این خبرها در تناقض وجود داره. تنها مقام رسمی که تا به این دقیقه صحبت کرده وزیر کشور احمد وحیدی بوده که ما میتونیم الان بخش از این صحبت ایشون رو بشنویم.
با ارتباط بوده، ولی خب با توجه به اینکه به حال منطقه یه مقدار منطقه پیچیده، ارتباطات یه مقداری برقراری ارتباطات سخت است و ما منتظریم که انشاءالله گروه های امدادی زودتر به نقطه وقوع این حادثه و این نشست بالگرد برسن و اطلاعات بیشتری رو به ما ارسال کنن.
در ابتدا گفته می شد که 16 تیم امدادی رفتن، بعد اعلام شد 20 مورد و تازه ترین خبری که منتشر شده رئیس کمیته هلال احمر اعلام کرده که 40 تیم واکنش سریع فرستادن. این خودش نشون میده که ابعاد اون منطقه اینقدر گسترده است و همین ماجرای مه و بارندگی اینقدر شدیده که انگار تیم‌های بیشتری رو اعزام کردن.
و در همین حال که صحبت میکنیم، خبرنگار شبکه CBS هم در شبکه اجتماعی X از واکنش یکی از مقام‌های دولت آمریکا، سخنگوی در واقع دولت ایالات متحده، خبر داده که سخنگوی وزارت خارجه دولت آمریکا خبر داده که گفته که از نزدیک تحولات مربوط به سانحه دیدن بالگرد حامد رئیس جمهور ایران و وزیر خارجه این کشور رو دنبال می‌کنند. سپاسگزارم از همکارم وحید پوراستاد. همچنان درباره آخرین تحولات و گزارش‌های مربوط به سانحه دیدن بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت عالی رتبه همراه او صحبت خواهیم کرد. به محض اینکه خبر موثقی دریافت بکنیم به اطلاع شما خواهیم رسوند. اما اجازه بدید پیش از اون به ادامه این مجله خبری تحلیلی هم بپردازیم. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در جریان سفر خود به خاورمیانه روز شنبه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در شهر زهران دیدار و گفتگو کرد. دو طرف از جمله درباره نسخه نیمه نهایی توافق‌های راهبردی دو کشور و جنگ غزه گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
روز شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا در شهر زهران دیدار و گفتگو کردند. محور گفتگو آنطور که خبرگزاری رسمی عربستان نوشته، پیشنویس نیمه نهایی توافقنامه استراتژیک بین واشنگتن و ریاض و تحولات غزه بوده. در همین حال سخنگوی دولت عربستان سعودی گفته که محمد بن سلمان و جیک سالیوان درباره تلاش‌های مشترک هر دو کشور در رابطه با موضوع فلسطین به منظور یافتن مسیری معتبر به سوی راه حل دو کشور که به خواسته ها و حقوق مشروع مردم فلسطین تحقق می‌بخشد گفتگو کردند. پیشتر خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع مطلع خود در مقاله ای عنوان کرده بود که آمریکا و عربستان سعودی در حال نزدیک شدن به یک توافق امنیتی تاریخی هستند که این توافق احتمالاً راه را برای دستیابی عربستان سعودی به سلاح‌های پیشرفته و تضمین امنیت این کشور فراهم می‌کند. بلومبرگ اضافه کرده که طبق این توافق در صورتی که اسرائیل به جنگ غزه پایان دهد، چارچوبی هم برای عادی‌سازی مناسبات عربستان با اسرائیل ایجاد خواهد کرد. این خبرگزاری همچنین عنوان کرده که عربستان در ازای سرمایه گذاری آمریکا در فناوری پیشرفته از جمله هوش مصنوعی و گسترش برنامه هسته‌ای غیر نظامی خود، فناوری چین در حساس‌ترین شبکه‌های این کشور را محدود می‌کند و در مقابل آمریکا از تقویت جایگاه منطقه‌ای خود در برابر جمهوری اسلامی هم سود خواهد برد. قرار است امروز یک شنبه آقای سالیوان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و دیگر مقامات ارشد این کشور هم درباره تحولات جنگ در غزه دیدار و گفتگو کند.
مهران کریمی گزارش می‌داد. نشریه اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه از انجام گفتگوهای غیر مستقیم نماینده های دولت آمریکا و جمهوری اسلامی در کشور عمان خبر داده. این در حالی است که حدود یک هفته پیش کمال خرازی مشاور علی خامنه‌ای درباره امکان ساخت بمب هسته‌ای از سوی تهران هشدار داده بود. ساعتی پیش در گفتگو با دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند، نخست از او درباره دلایل احتمالی عدم رسانه‌ای شدن مذاکرات تهران و واشنگتن پرسیدم.
بعد از 18 ماه مذاکراتی که دولت بایدن در وین انجام داد که در سپتامبر 2021 متوقف شد، مذاکرات مشخصی به این شکل نبود. تا اردیبهشت سال گذشته می 2023 که در عمان شده مرکز این رفت آمدها، اگه خاطرتون باشه در اونجا مذاکراتی انجام شد هم در مورد برنامه هسته‌ای، باز هم به همین شکلی که شما فرمودید، و هم در مورد گروگان‌هایی که آزاد شدن، حدود 6 میلیارد اگر نه بیشتر از پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی و عراق آزاد شد، حالا با هزار شرط و شروط. تا قبل از اتفاقات غزه، جنگ غزه، این روند ادامه داشت و نوعی از آرامش حاکم بود تا حدوداً بهمن ماه گذشته که دوباره در مسقط بعد از اون حمله جدی که به، اگه خاطرتون باشه، به اون T-22 که 3-4 تا امریکایی سرباز کشته شدن، دوباره مذاکرات شروع شد و اونجا تبادل نظر انجام شد در همین جنس، و این مذاکرات قرار بود ماه فوریه ادامه پیدا بکنه که اتفاق نیفتاد به خاطر احتمالاً اینکه امریکایی رو نخواست. تا این سخنان خرازی که به نظر من دو بخش کرده مذاکرات به این شکل تعارفی رو، به اصطلاح من اسمش رو میگذارم، یکی مذاکراتی که همین الان شما مطرح کردید، باز هم در مسقط، اون هم دو روز بعد از سخنان خرازی که در عمل عالی رتبه ترین مشاور و خود خامنه ای رو در عمل بازتاب میده خواسته اون رو، و بعد از اون هم مذاکراتی که اگه خاطرتون باشه نیویورک تایمز مطرح کرد که در اون یه پروفایلی از گروسی، دبیر آژانس هسته‌ای سازمان ملل، گروسی رو به عنوان میانجیگر بین تهران و واشنگتن برای برنامه هسته‌ای مطرح کرد. به معنای دیگه به نظر میاد که امریکا به دنبال اینه که به همین شکل این مذاکرات رو در دو وجه، یکی برنامه هسته‌ای، یکی مسئله جنگ غزه و عدم حمله به نیروهای امریکایی و غربی، ادامه بده، و با این تفکر که شاید این بتونه به نتیجه‌ای برسه همزمان با توافقاتی که برای صلح در غزه هست.
به نظر شما به کار بردن این ادبیات و دوباره اشاره به احتمال ساخت بمب اتم از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی در این برهه زمانی با چه هدفی انجام میشه؟
مسئله این روایت فتوای خامنه‌ای که نه فتوا بود و نه حرام خواندن ساخت بمب بود، بلکه حداقل در این متنی که مطرح است به عنوان فتوا، کاربرد سلاح هسته‌ای، اون هم در چارچوب سلاح‌های کشتار جمعی مطرح میشه. یعنی شما تصور بکنید اگر یک اژدری کلاهک هسته‌ای داشته باشه و بخواد یک ناب امریکایی رو بزنه، این به عنوان کشتار جمعی دیده نمیشه، بلکه بهش میگن سلاح تاکتیکی. اینها روایت سازی هایی که از این طریق حکومت میخواد حداقل برای پایگاه اجتماعی خودش گذر کنه. این مسئله فتوا تا وقتی که امریکا به دنبال نوعی توافق بود، اگه خاطرتون باشه حتی جان کری اون موقع وزیر امور خارجه اوباما که به دنبال توافق هسته‌ای برجام بود، در کنگره به این فتوا، به اصطلاح که البته فتوا هم باز نیست، استناد کرد که بله، حتی از نظر اسلامی هم اینها به دنبال بمب هسته‌ای نیستن. ولی اون کاربرد از بین رفته، الان با صحنه دیگری مواجه هستیم. به گمان من دو هدف داره جمهوری اسلامی که خرازی دو بار، یکی در 9 ماه می و یکی هم در 12 ماه می تکرار کرد سخنان خودش رو در خصوص تغییر سیاست‌های دکترین جمهوری اسلامی برای ساخت بمب هسته‌ای. دو هدف داره، یکی این که بسنجه ببینه که کشورهای بزرگ، ابرقدرت‌ها، به چه شکلی واکنششون خواهند داد. اگه دقت بکنید هم چین و هم روسیه در مورد این سخنان خرازی، حداقل اونجا که من دنبال کردم، سکوت کردن. این امریکا بود که مسئله مذاکرات رو مطرح کرد و دو روز بعد هم طبق گزارشات در مسقط دیدار کردن با مقامات جمهوری اسلامی به یه توافقاتی برسند، به علاوه اون راه مسیر گروسی که دنبال می‌کنه با تهران برای برنامه هسته‌ای. ولی اصل موضوع این هستش که اگه شما دقت بکنید به صحبت‌های خرازی مسئله تهدید موجودیت رژیم رو مطرح میکنه. اصلی ترین دلیلش اینه که بسیار ترسیدن که نکنه یه موقعی اسرائیل بعد از اتمام جنگ غزه حمله کنه مستقیما به بخش فرماندهی، یعنی اون کسی که مسئول حمله به اسرائیل هست، یعنی خود خامنه‌ای و مقامات سپاهی. از این جهته که مسئله موجودیت رژیم رو و تهدید موجودیت رژیم رو مطرح میکنه و از این جهته که خرزی به دنبال اینه که از این طریق هم امریکا رو زیر فشار بذاره که به یک توافقاتی برسن. تو رو خواست جمهوری اسلامی هم هست، حداقل توافقات حداقلی که به نفعش باشه و به دنبال این هست و امریکا هم تا امروز به نظر میرسه که به همین روند داره ادامه میده.
گفتگوی من بود با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند. اما همچنان که پیشتر هم شنیدید، خبر حادثه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و هیئت عالی رتبه همراه او همچنان در کانون پوشش خبری رسانه هاست. در این بالگردی که دچار حادثه شده، علاوه بر ابراهیم رئیسی، محمد علی آل هاشم، امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی هم حضور داشتند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق نوشته که بعد از برگزاری جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه و بررسی گزارش‌ها درباره سانحه، تعدادی از اعضای کابینه راهی تبریز شدند. آقای بهادری جهرمی گفته که معاون اول رئیس جمهور همراه با بخشی از اعضای دولت تهران را ترک کرده و به تبریز رفتند. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی به گزارش رسانه‌های ایران در جنگل دیزمار و در نزدیکی ورزقان در استان آذربایجان شرقی دچار حادثه شده. همچنان با این خبر رو برای شما پیگیری خواهیم کرد و به محض اینکه گزارش‌های موثقی دریافت بکنیم به اطلاع شما خواهیم رساند. نمایندگی خراسان رضوی در شورای عالی استانها روز شنبه 29 اردیبهشت ماه تراشیدن کوه و ساخت و سازهای غیر مجاز و بدون مطالعه را علت جاری شدن سیل هفته گذشته در مشهد اعلام کرد. برخی از کارشناسان هم ساخت و ساز در مسیر آبراهه ها را علت جاری شدن سیل شدید و خسارات جانی و مالی در مشهد دانستند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بلند فرشا خانم نگاه پر از گل و اینا لجنه و بیزم دور. خانه همه نم زده.
توصیف یک شهروند در محله سیدی مشهد از خسارت‌هایی که سیل هفته گذشته به خانه اش وارد کرده.
مثلا همه داغون مال چوب تختم کنده رفته. یخچال اونجا کنده رفته، سوخته. این جا رفته خوبی همه کنده رفته.
سیلی که حالا مشخص شده علتش نه صرفاً بارش شدید باران در زمانی کوتاه، بلکه تخریب کوه، ساخت و سازهای بی‌رویه و بدون مطالعه و تغییر مسیر آبراهه‌ها در بیش از دو دهه گذشته در حاشیه جنوبی شهر مشهد بوده است، علتی که برخی از مسئولان کشور هم به آن اذعان کردند. این توضیحات محمد حسن نامی، رئیس سازمان مدیریت بحران.
علت هم بد نیست که گفته بشه، به دلیل نزدیکی ارتفاعات جنوبی شهر مشهد ما مناطق مسکونی، خب این باران سرازیر شده بلوار نماسی رو گرفت و بعد بقیه شهر، ولی در این منطقه به دلیلی که آب در یک منطقه جمع شده بود پشت یک دیوار شکسته میشه، بلافاصله آب وارد این دو کوچه میشه.
منظور آقای نامی از دو کوچه البته محله ایست به نام کوی سیدی که بیشترین خسارات را در سیل هفته گذشته دیده. محله‌ای در پایین دست ارتفاعات جنوبی مشهد، جایی که پروژه بزرگ وزارت راه و شهرسازی و شهرداری با عنوان ارتفاعات جنوبی مشهد از کنار آن می‌گذرد. پروژه‌ای که از سال 1376 آغاز شد و بخشی از آن طرح کمربند جنوبی نام دارد. جاده‌ای به طول 27 کیلومتر که قرار بوده در موازات کمربند شمالی از بار ترافیکی شهر مشهد بکاهد. اما به چه قیمتی؟ حاشیه جنوبی مشهد پر از کوه و تپه است و احداث اتوبانی به عرض 75 متر به تخریب بخش بزرگی از این ارتفاعات نیاز دارد. تخریب کوه به پوشش گیاهی و بافت جغرافیایی منطقه صدمه می‌زند و باعث تغییر مسیر آب‌های سطحی از جمله آب باران می‌شود. بسیاری از فعالان محیط زیست سالهاست که نگرانی خود را در مورد تخریب کوههای این منطقه و تبدیل آن به جایی مثل شمال تهران با ساخت و سازهای بی‌رویه ابراز کردند. با وجود این نگرانی‌ها اما وزارت راه و شهرسازی و شهرداری کار خود را ادامه دادند و بخشی از این مسیر را هم احداث کردند. با بالا گرفتن اعتراض‌ها این پروژه چندین بار متوقف شد، از جمله مقاطعی در سال 94 و 96. پرونده بزرگی برای این پروژه باز شد، اما در نهایت دادستانی در سال 97 اعلام کرد که پروژه مشکل محیط زیستی ندارد. سال 98 اما محمد رضا کلایی شهردار وقت مشهد از تغییر نظر شهرداری در مورد ادامه پروژه کمربند جنوبی و ساخت تفرجگاهی به نام کوه پارک خبر داد. پروژه جدیدی که آن هم در نهایت به تخریب بخشی از کوه منجر می شد. 16 خرداد 1399 عده‌ای از فعالان محیط زیست در اعتراض به این طرح در محل ساخت این تفرجگاه تجمع کردند. امیر رمضانی مدیر پروژه در پاسخ به معترضانی که خواستار توقف ساخت کوه پارک بودند این توضیح را داد.
متعلق به مردم است. 3000 هکتار متعلق به همه مردمه. انقدر مال پابرندگان بوده. باید همه استفاده بکنن. اینجور نیست که عده خاص باید فقط استفاده بکنه از طبیعت.
علارغم اعتراضات کوه پارک در تیر ماه 99 افتتاح شد. اما شهرداری و شورای شهر مشهد که به نظر از حواشی و دردسرهای ایجاد شده از پروژه کمربند جنوبی خسته شده بودند، نهایتاً در تیر ماه 1400 لایحه اتمام قرارداد پروژه را تصویب کردند. این توضیحات 3 پیش محمد رضا کلایی شهردار وقت مشهد در مورد برخی از این مشکلات.
این پروژه پیش رفته، اتفاقات زیادی هم انجام شده، نمیدونم تخریب هایی هم صورت پذیرفته و در دهه 90 با یه پدیده مواجه شده به نام انفجارهای پیاپی، یعنی هر چی رو با پیکور کندن نمیدونم خیلی وزاره رسیده به یه جاهایی که انفجارهای متعدد باید صورت میپذیرفته. این انفجارها منشأ حالا میشه گفتش اعتراض هایی شده توی یه فرایند طولانی. این اعتراض ها منجر شده که دادستانی بگه آقا متوقف کن ببینیم چه خبره.
و این سوال او از خودش که خود گویای عدم اطمینان و انجام مطالعات کافی و دقیق مسئولان در مورد این طرح است.
اگر در اون زمان شهردار مشهد بودم این پروژه رو آغاز میکردم یا خیر، میگم به هیچ وجه آغاز نمیکردم. تمام.
با این وجود شهردار بعدی عبدالله ارجایی که سرکار آمد باز هم بر تکمیل کمربند جنوبی تأکید کرد. حالا اما با جاری شدن سیل و بروز خسارات جانی و مالی، دادستانی استان خراسان رضوی از تشکیل پرونده برای مقصران این حادثه خبر داده. پرونده‌ای که برای پیدا کردن مقصران اصلی آن شاید باید از همان اواسط دهه 70 شروع کرد.
مهدی بیگی گزارش می‌داد.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
خب همچنان شنونده این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. همونطور که پیشتر هم به شما اطلاع دادم، ما به صورت لحظه‌ای گزارش‌های مربوط به سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و هیئت عالی رتبه همراه او را برای شما دنبال می‌کنیم و پوشش خواهیم داد. در این حادثه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی دوچار سانحه شده. ارتباط اونطور که گفته میشه با سرنشینان این بالگرد قطع شده و گروه‌هایی برای پیدا کردن این بالگرد و سرنشینان اون به محل اعزام شدن. در دقایقی که گذشت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که ما گزارش‌ها درباره فرود سخت احتمالی هلیکوپتر حامل رئیس جمهور جمهور و وزیر خارجه ایران رو به دقت دنبال می‌کنیم. او افزوده که در حال حاضر ابراز نظر بیشتری نمی‌کنیم. در همین حال سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی هم در شبکه ایکس یا همون توییتر سابق نوشته که بعد از برگزاری جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه و بررسی گزارش‌ها درباره سانحه، تعدادی از اعضای کابینه راهی تبریز شدند. علی بهادری جهرمی گفته که معاون اول رئیس جمهور همراه با بخشی از اعضای دولت تهران رو ترک کرده و به تبریز رفتند. از طرف دیگه سخنگوی اورژانس ایران هم گفته که به دلیل مه شدید امکان امداد هوایی در محل وقوع سانحه برای بالگرد حامل ابراهیم رئیسی وجود نداره. همچنان این گزارش ها رو دنبال خواهیم کرد. همراه رادیو فردا بمانید. از همراهیتون با این مجله بسیار بسیار سپاسگزارم.